الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در رابطه حضرت سید الشهدا علیه السلام با قرآن کریم بود. لازمه در زمینه رابطه معصوم با قرآن یک بحث دقیقی هم با تکیه بر خود قرآن و هم با تکیه بر روایات معتبر مطرح بشه. که در این مقدمه در حدی بدانیم این قرآنی که این همه از او اسم برده میشه و همه ما در خانه های خود این کتاب الهی رو داریم، در مساجد داریم، میخوانیم، با چشم سر جمال ظاهر قرآن کریم رو میبینیم. این قرآن چیه؟ چه گوهریه؟ چه حقیقتیه؟ پاسخ این سوال رو یا خود قرآن باید بده که داده، یا اون کسانی که قرآن در خانه اونها نازل شده و از جانب پروردگار به عنوان معلم قرآن انتخاب شدن، معلمی که از بی بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس به تمام معانی و مفاهیم و مصادیق و اعماق قرآن آگاهی به او داده شده. ما حرفمون با غیر شیعه اینه که این تز حسبنا کتاب الله که کنار بستر پیغمبر گفته شد این یه تز ضد قرآنه، یه تز مخالف قرآنه. داستان این تز هم این بود که رسول خدا لحظاتی مونده به از دنیا رفتنشون فرمودن قلم و دوات برای من بیارین، من میخوام مطلبی رو بگم که مکتوب بشه. یکی از اونایی که تو اتاق بود که همه تونم میشناسینش، اسمشم میدونین، برگشت گفت حاضر رجل لیهجر، این آدم تب شدید به هزیان گفتن افتاده. اما نوشته او رو لازم نداریم، حسبنا کتاب الله. اگر بنا باشه ما زندگی بکنیم، عمل بکنیم بر اساس چیزی، قرآن برای ما کافیه. این شعار و این تز با تعدادی از آیات قرآن مجید 100% مخالف. من چند تاشو برای نمونه براتون قرائت میکنم. یکی از آیات که قرآن معلم میخواد، قرآن بیان کننده میخواد، قرآن تفسیر کننده میخواد، آیه ایست از قول وجود مبارک حضرت ابراهیم که من واقعاً تاریخ این گفته رو نمیدونم کیه، دقیقم نمیشه به دست آورد که زمان حضرت ابراهیم تا زمان پیغمبر اکرم چقدر فاصله بوده، چون تاریخ دقیقی در این زمینه در اختیار نداریم. مسئله نیاز به معلم قرآن، معلم انتخاب شده خدا، در زبان ابراهیم اعلام شده. خیلی مسئله مهمه که اصلا او پیغمبری به دنیا نیومده، بحث اسلامی به میان نیامده، چند هزار سال بین ابراهیم و پیغمبر اسلام فاصله است، اما ابراهیم با اون بصیرتی که خدا به او مرحمت کرده، وقتی که شهر مکه رو برای چند هزار سال آینده میبینه، چون اگه نمیدید که این حرفا رو نمیزن، چون معنی نداره کسی که بی اطلاع از آینده یه منطقه است و جاهل به اون منطقه است نظر درباره اون منطقه بده. ابراهیم وقتی خانه کعبه رو تمام کرد تکیه داد به دیوار کعبه، چند تا درخواست بسیار مهم از پروردگار کرد. یکیش این بود: ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این مهم نیست؟ یه مسئله بسیار با ارزشی نیست؟ اون وقتی که ابراهیم این درخواست رو کرد، در اون منطقه یک قبیله‌ای با تعداد نفرات کم یه مقدار دور از کعبه زندگی می‌کردن. یه دونه خانه هم کنار کعبه بود که می‌خواست ساخته بشه، حدودش رو معلوم کرده بود و خودش بود و اسماعیل. خواستش هم مال آینده است، گفت وب از فیهم در آینده. یعنی ابراهیم داره نگاه میکنه که این کعبه، خانه توحید، محل 360 بت میشه و در مکه و اطراف مکه در شعاع وسیعی 360 قبیله جاهل نفهم مادیگر فاسد فاسق بت پرست زندگی میکنه. اینو داره میبینه. اصلا اونا منو به وجود نیومدن، پدرانشون هم تو اون منطقه نبودن، چون قبیله اطراف که کم بود نفراتشون زمان ابراهیم، اسمشون قبیله جرهم بود یا جرهم، من ضبط لغتشو نمیدونم. اونایی که اومدن مکه و اطراف مکه دو رشته عرب قحطانی و عدنانی بودن. عربهای عدنانی از یمن اومده بودن در اون منطقه، قحطانیان هم یه قبیله‌ای بودن که از جای دیگه اومده بودن، جمع شده بودن. کلن جمعیت عرب در اونجا به دو دسته عدنانی و قحطانی تقسیم می شد و زمان ابراهیم نه یه دونه قحطانی در اونجا بود نه یه عدنانی. و داره می بینه اوضاع اونجا چه خواهد شد. دلش برای مردم آینده منطقه سوخت. یعنی حال همه انبیا این بود، حال همه ائمه این بود، دلسوز مردم بودن. از پروردگار عالم درخواست میکنه خدایا در بین اون مردم که حالا چند هزار سال دیگه میان، الان که یکیشون نیست، از جانب خودت پیغمبری رو مبعوث به رسالت کن که سه هدف رو دنبال کنه: یک، یتلو علیهم آیاتک، نشانه های تو رو در این عالم بر مردم بخونه، از جهل درشون بیاره، از خواب غفلت بیدارشون کنه، از بت پرستی به خدا پرستی برشون گردونه. آیات در اینجا یعنی نشانه های خدا. و یعلمهم الکتاب، یعنی چند هزار سال قبل ابراهیم از نزول قرآن خبر داشت که گفت خدایا اون پیغمبر قرآن رو به مردم یاد بده. اون مردم که ایرانی نبودن، اون مردم که افریقایی نبودن، عرب قحطانی و عرب عدنانی، عرب ریشه دار اصیل بود. این که قرآن مجید میگه یعلمهم الکتاب، یعنی عرب گرچه قرآن زبان مادریشه اما به تنهایی نمیتونه قرآنو بفهم، معلم میخواد. اونی که از طرف تو مبعوث به رسالت میشه هدف دومش این باشه که قرآن رو یاد مردم بده، ولی حکمه و قوانین استوار زندگی رو. و یزکیه، کار سومش هم این باشه که درون اونها رو از آلودگی های اخلاقی، ناخالصی ها، هوای نفس تصفیه کن. حالا باید به اینی که این تز و ارائه داد کنار بستر پیغمبر گفت جناب عالی غلط بی جا کردی، اشتباه بیان کردی، دروغ گفتی، که گفتی حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بسته، یعنی قرآن معلم نمیخواد، ما خودمون میفهمیم. اگه خودتون میفهمیدین چرا چند هزار سال قبل ابراهیم از پروردگار درخواست میکنه کسی باشه که قرآن رو به مردم تعلیم بده؟ یک آیه. یکی از آیات تو سوره آل عمران، البته با یه تفاوت مختصر با این آیهی که شنیدید در سوره بقره، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب این تز حسبنا کتاب الله که 100% مخالف این دوتا آیه است. معلوم میشه تز دهنده بنابرای قول امیر المؤمنین، اینو من خودم نمیگم چون شیعم، بنابرای توضیح امیر المؤمنین تزدهنده قصدش این بود چراغ اسلام با جدا کردن مردم از معلم قرآن خاموش بشه و دنیای اسلام رو بعد مرگ پیغمبر با جدا کردن مردم از معلم قرآن بیدین و 100% مادیگر کن و بدنه عظیم جامعه رو همین بلا رو به سرشون آوردن. فقط بعد مرگ پیغمبر اونایی که به سفارش پیغمبر با معلم قرآن بعد پیغمبر امیرالمؤمنین ثابت قدم موندن دیندار واقعی بودن، بقیه واقعا بیدین شدن. چون سراغ معلم قرآن دیگه نیومدن، اومدن معلم قرآن رو کنار زدن و سخن گفتنش هم ممنوع کردن. شما تو تمام تاریخ بگردید ببینید در اون 25 سالی که امیرالمؤمنین رو کنار گذاشته بودن، یه دونه منبر داره، یه روایت داره، یه خطبه داره، یه اظهار نظر درباره قرآن داره. بسته بودن در این خونه رو. بعدم که سلطنت افتاد دست معاویه و یزید و مروان و عبدالملک مروان، 100 سال بنی امیه بر مردم مسلط شدن، تا جایی که آشنایان با معلمان واقعی قرآن رو به دست می آوردن می کشتن. حجر ابن عدی رو کشتن، یا عدی، رشید عجری رو کشتن. یه انسانی که پیغمبر عجیب بهش علاقه می‌ورزید، عمر ابن حمد خزائی رو نابود کردن، میثم طما رو به دار کشیدن، قیس ابن مسهر سیداوی رو کشتن، 72 نفر کربلا رو قطعه قطعه کردن. زمان بنی عباس هم امام باقر رو کشتن، امام صادق رو کشتن، موسی بن جعفر رو کشتن، تا حضرت عسگری. هر چی هم اینا یار داشتن تونستن به چنگ بندازن، اونا رو هم کشتن. این بدنه ای بود که کنار بستر پیغمبر شکل گرفت. که ما معلم قرآن میخوایم چیکار؟ خودمون میدونیم و قرآن، خب خودتون دونستین و قرآن. 1500 ساله مگه امکان داره بلاهایی که سر امت اسلام و ثروت امت اسلام و جمعیت امت اسلام در آوردین اینا رو شماره کرد؟ مگه میشه؟ شما الان در دنیای اسلام چه میکنید؟ طالبان ساخت شماست، کمال اون مدرسه، این مدرسه حسبنا کتاب الله. القاعده ساخت شماست، النصره ساخت شماست. چند میلیون نفر طالب با اسلحه و پول شما در این 50 سال اخیر کشته شدن. شما تربیت شدگان مدرسه‌تون رو فرستادید سوریه، مناطق شیعه نشین رو محاصره کردن، گاهی تو ده 400 تا زن و مرد شیعه با بچه قد و نیم قد با زن حامله بود، همه رو با هم آتیش زدیم. این کاری بود که خالد ابن ولید اوستاتون، رئیس ارتش نفر بعد مرگ پیغمبر، در مناطق مختلف مرتکب شد. هنوز آب کفن پیغمبر خوش نشده بود. مسلمانایی که گفتن ما زکات به علی میپردازیم، زنده زنده آتیششون زدن. که اولی وقت مردنش میگفت ای کاش اونایی رو که دستور دادم زنده زنده آتیش بزنین میکشتم، آتیش نمیزن. این حسبنا کتاب الله. یا یه دیگه هم بخونم که بشه سه آیه. البته این آیه سوم یه بحث ادبی دقیق داره که من نیازی نمیبینم براتون مطرح کنم، واقعا جای این بحث مدرسه فیضیه است، چون مسلم باید مقدمات ادبیات عرب رو دیده باشه تا لطائف آیه براش روشن بشه. من میشه براتون عرض بکنم ولی به درد نمیخوره، چون بیشتر دوستان با ادبیات عرب آشنا نیستن، فقط زحمت گوش دادنشو میتونن بکشن. این آیه نه خطاب به یهوده نه خطاب به مسیحیان مدینه است، نه خطاب به غیر مسلمانای دیگه است. آیه داره با مسلمانا حرف میزنه در قالب شگفتی و تعجب. از آیه در میاد که زمزمه جدایی از معلم قرآن داشته شکل می گرفته. هنوز پیغمبر زنده بود. قرآن میگه فکر میکنین من از جلسات مخفیانه شبانتون خبر ندارم که دورم میشینین در گوشی چه تصمیمایی علیه قرآن و پیغمبر میگیرین؟ کیف تکفرون، این کیف از عدات تعجبه. خدا داره میگه شگفتا، چگونه حق را پرده پوشی میخواین بکنین؟ شگفتا، چگونه میخواین بین قرآن و معلم قرآن جدایی بندازین؟ شگفتا، چگونه به تنهایی میخواین سراغ قرآن برین؟ به تنهایی که چیزی از قرآن دست نمیاد. ای کاش این کتاب رو یه شب میتونستم با خودم بیارم سر منبر بخونم، یه 20 صفحه‌ش مال یکی از دانشمندان بزرگ غیر شیعه است که اونم کتابشو بر اساس کتابای دیگه میزون کرده و نوشته. خدا رو معرفی میکنم در اون کتاب، جزء کتابای مهمشونه، خیلی مهمه. تمام علمای غیر شیعه در تمام کشورهای غیر شیعه نشین این کتاب رو قبول دارن. این تحقیقات خود منه، یعنی رفتم باهاشون صحبت کردم. در این کتاب بر اساس تنها به طرف قرآن رفتن که قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم، قرآن میگه ان الله السمیع بصیر، قرآن میگه جا ربک و الملک صفن صفا. ببینید این آیاتو چگونه معنی کردن. اون کتاب نوشته خدا دست داره، چشم داره، گوش داره، پا داره، شکم داره، نگاه میکنه با چشم، میشنوه با گوش، کار میکنه با دست، را میره با پا. اینا برداشتشون از قرآن. خورشید چند برابر زمین؟ همه نوشتن 1,300,000 برابر زمین حجمش. یعنی 1,300,000 برابر زمین رو راحت میشه تو خورشید جا داد. چند تا خورشید در عالم بالاست؟ از میلیارد گذشته. چقدر ستاره داریم؟ تریلیاردها ستاره در عالم. این خدایی که شما میگین دست داره، این دستش چقدر و چقدر گوش و سخونش قدرت داره که این عالم به این با عظمت رو نگر داشت و بعدن کجا راه میره؟ کسی بخواد راه بره باید زیر پاش صفر باشه. کجا راه میره خدا؟ چشمش چقدر میبینه؟ گوشش؟ لا اله الا چه بلاها سر قرآن آوردن، چه بلاها سر دین آوردن، چه بلاها سر توحید و اعتقاد و ایمان آوردن. من شب جمعه بود تو مسجد الحرام، روبرو حجر اسماعیل بغل یکی از آخونداشون نشسته بودم. البته اگه با این لباس بودم حرف نمیزد با من، چون حرف زدن با ما رو حرام اعلام کردن، چون جواب ما رو ندارن بدن. من یکیشون پرسیدم یه مطلبی رو، گفت از سؤال حرامون، حق پرسیدن نداری. همینایی که هست. من به این روحانی شب جمعه گفتم، خبر داشتم و مخصوصا میخواستم از زبون خودشم بشنوم، گفتم امشب شب جمعه است، با خدا چگونه باید ارتباط برقرار کرد؟ گفت الان خدا صندلیشو آورده آسمون اول، نشسته رو تختش، رو صندلیش. آسمون که تاق نمیدونید، الان که دیگه در علم ثابت شده آسمون تاق نمیدونید. یه فضای عظیمیه که میلیاردها ستاره درش در حرکته، تاقنی که خدا کرسی و صندلیشو آورده رو آسمون اول، گون نشسته، پاشم به طرف زمین دراز کرده. باز خیلی خدا رو شکر کردم نخوابیده پاشو به طرف عرشش نکرد، پا به طرف زمین. گودم برای چی صندلیشو آورده آسمون اول؟ گفت چون عرش فاصلش با زمین خیلیه، دعای بندگانشو نمیشنید، باید بیاد جلوتر نزدیکتر که صدای دعا رو بشنوه. این خدای اوناست. اما اگه صحیفه سجادیه دارین، یه بار نوبر کنین این صحیفه رو، مثل هندونه نوبر رو، توت فرنگی نوبر رو، یه بارم دانش زین العابدین رو نوبر کنین. این دعای اول صحیفه راجع به پروردگار، بخونید ببینید خدایی که معلمان قرآن معرفی کردن کیه، خدایی که عالمان مدرسه بنی امیه و بنی عباس و سقیفه معرفی کردن که بخون. اگه بیشتر حوصلتون میکشه خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، ببینید خدا کیه. این که وقتی هم نمیخواد، شما نیم ساعته میتونید هم خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، هم دعای اول صحیفه سجادیه رو. خب آیه سوم رو بشنویم. کیفت اکفرون، چگونه میخواین حقایق رو انکار کنید؟ چگونه میخواهید در علم رو ببندید؟ چگونه میخواهید قرآن رو از معلم قرآن جدا کنید؟ اینا کجای آیه است؟ اینا بعد جمله تکفرون، یعنی از دنباله آیه این حرفا رو راحت میشه فهمید. کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله، در حالی که کسی در میان شما قرار داده شده که قرآن مجید رو به شما بفهمونه و اونی که در بین شما قرار داده شده و فیکم رسول الله، او محمد ابن عبدالله. فرستاده منه. شما چه تصمیمایی گرفتید؟ چگونه میخواین تمام حقایق رو از هم تیکه تیکه کنید و منکر بشید و راه من رو منحرف کنید و بین قرآن و پیغمبر من جدایی بیاندازید تا چند روز دیگه کنار بسترش بشینید بگین هزیان میگه قرآن برا ما بس؟ این چه جنایتیه میخواین مرتکب بشین؟ خب تا اینجای مسئله معلوم، قرآن معلم میخواد، این جمله ماله امشب. و اما قرآن چیه؟ و بعد از این که فهمیدیم قرآن چیه، باید بریم سراغ سوال دوم، امام کیه؟ امام رو هم که فهمیدیم از طریق ارتباط امام با قرآن ما امامو میشناسیم. باور ما نسبت به پیغمبر و ائمه و قرآن بوتون آرمه میشه، قوی میشه. یعنی دیگه ما در مقابل شبهه ها بعد این چند شب واکسینه میشه، ضربه نمیخوره. خدایا چه نعمتی از این بالاتر که از تو بخوایم. خدایا به عزت و جلالت قسم، پیغمبر و ائمه رو به ما بشناس. تو ایران خیلی ها پیغمبر و ائمه رو کم میشناسن، خیلی ها رابطهشون با پیغمبر و ائمه رابطه نظریه، آشی، شل قلمکاری، شل زردی، پلویی که بدیم این پلو رو بخورن امام حسین مشکل ما رو حل کنه. امام حسین با آش مشکل حل نمی کنه که، با اقتدای به او همه مشکلات مملکت حل میشه. خدایا به عزت و جلالت قرآن مجید تو به ما بشناس. خدایا دنیا و آخرت ما رو، زن و بچه هامون و نسلمون رو با قرآن و پیغمبر و ائمه قرار بده. من خودم برادران خواهران نمیتونم درک بکنم که درکم رو برای شما توضیح بدم. گاهی نمیشه مسئله رو توضیح داد چون درک نمیکنه آدم که سر بازار کوفه به اهل بیت چی گذشت. یه جملاتی امام هشتم دارم. من چند ساله تصمیم میگیرم دهه عاشورا، دهه دوم، دهه سوم این جملات حضرت رضا رو معنی کنم، طاقت نمیارم، یعنی میمونم نمیتونم توضیح بدم. این فرمایشات امام راجع به کربلا یه صفحه کامله. یه دونشو براتون بگم، باز میگم حقیقتشو درک نمی کنم. عزیزترین عباد خدا در طول جهان هستی اهل بیتم. امام هشتم میفرماید در حادثه کربلا و رفتن به کوفه و شام ما رو خار کردن. خیلی سخته. که بیان زنان رو تحقیر کنن، زینب کبرا رو تحقیر کنن، این بچه های داغ دیده رو تحقیر کنن، حالا اینا رو اسیر کردی تو اون سختی. روز یازدهم اووردینشون کوفه. کربلا تا کوفه حدود 60-70 کیلومتره. خب اینا رو چرا وارد شهر نکردی؟ اینا رو اون شب اووردن پشت دروازه کوفه تا صبح نگرشون داشت. آب و غذا مهم نیست که بگم آب نمیدادن، غذا نمیدادن، بالاخره بچه های 4-5 ساله تشنشون بود. اینا رو پیاده کردید، نه زیر انداز دادید نه رو انداز دادید. این عزیزان خدا اون شب رو خاک خوابیدن، این بچه ها صورت رو خاک گذاشتن. جنایت بالاترشون هم این بود، این زن و بچه که پشت دروازه روی خاک بودن، بعضی از سرای بریده رو برابرشون بالای نیزه زده بودن. تا صبح اینا ناله می کردن وا حسینا.